در حالی که دو روز بیشتر به برگزاری جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی نمانده و قرار است در مورد قطعنامه‌ای که فرانسه تهیه کرده است و مورد حمایت دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی است رأی‌گیری شود، آمریکا هشدار ایران را به دنبال داشته که گفته ممکن است صدور این قطعنامه به اقدام تند ایران از جمله اخراج بازرسان آژانس تمام شود، در آخرین تلاش برای جلوگیری از افزایش بحران در این زمینه و مدیریت تنش در مورد نحوه بازگشت آمریکا و ایران به توافق برجام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی رایزنی کردند. به روایت منابع فرانسوی، آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اقدامات جمهوری اسلامی در نقض تعهدات خود در چارچوب برجام به شدت ابراز نگرانی کرد و گفته است با توجه به تلاش‌های فرانسه طی یک سال گذشته برای احیای برجام، تهران باید به صورت شفاف و فوری بگوید آیا مذاکرات برجام با همه اعضا از جمله آمریکا می‌تواند شروع شود یا نه. امانوئل مکرون بر اقدام دو طرف به جهت گام‌های اولیه تأکید کرد و گفت اروپا آمادگی برای فعال شدن بیشتر در هفته‌های پیش رو جهت احیای برجام را دارد. این در حالی است که وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت فرانسه و شرکای غربی برجام مصمم به پیش بردن طرح قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای‌اش هستند. اما به روایت طرف ایرانی، روحانی رئیس جمهوری در این تماس با تاکید بر اینکه از دست رفتن فرصت‌ها برای حفظ و احیای برجام می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند گفت کاهش مرحله‌ای تعهدات از سوی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی از عمل به تعهدات برجامی بوده که پس از تحقق تعهدات طرف‌های مقابل فوراً قابل بازگشت است. روحانی لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران را در چارچوب قانون مصوب مجلس دانست و گفت همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد و ما هیچگاه از برجام خارج نشده‌ایم. روحانی تأکید کرد که برجام قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیای آن لغو تحریم‌های آمریکاست. روحانی افزود هر گونه اقدام یا موضع غیر سازنده در شورای حکام می‌تواند به بروز چالش‌های جدید و پیچیده شدن وضعیت جاری منجر شود. وی همچنین در مورد تأثیر این تحریم‌ها بر مقابله با کرونا گفت که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا مقابله با این بیماری را برای ایران دشوارتر کرده و دستیابی جمهوری اسلامی به منابع مالی خود حتی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود از اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه انتظار می‌رود در مقابل این اقدام غیر انسانی سکوت نکند. روحانی همچنین در مورد روابط با فرانسه گفت که روابط تهران پاریس می تواند بر اساس دیدگاهی پایدار و با اهدافی دراز مدت برای همکاری های مشترک دو جانبه منطقه‌ای و جهانی توسعه یابد. روابط ایران و اعضای اروپایی برجام و آمریکا به کلاف سردرگمی دچار شده است. سرسختی و نگاه ایدئولوژیک رهبر جمهوری اسلامی برای مخالفت با مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا به پیچیدگی اوضاع افزوده است. در این میان فشار نیروهای مخالف در کنگره آمریکا برای عدم بازگشت دولت بایدن به برجام افزایش یافته است. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا طی هفته گذشته تلاش‌هایی برای برگزاری اجلاس غیررسمی اعضای برجام به اضافه آمریکا انجام داد، اما ایران رسماً اعلام کرد که در این اجلاس شرکت نمی‌کند مگر اینکه ابتدا آمریکا تضمین دهد که بعد از اجلاس بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند. فشار مکرون در این گفتگوی تلفنی این است که بدون مذاکره مستقیم هیچ مشکلی حل نخواهد شد و هر دقیقه که تحریم‌ها ادامه پیدا کند هم بر فقر مردم افسوده خواهد شد و هم امنیت بهداشتی جامعه با مخاطره روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی بیش از آن که به این موضوعات و هزینه‌های مردم فکر کند به حفظ وجهه انقلابی خود می‌اندیشد. در در حالی که چند هفته است که قطر به دنبال میانجیگری برای احیای برجام است و در همین رابطه هم وزیر خارجه این کشور به ایران سفر کرده بود، اکنون گوترش دبیر کل سازمان ملل با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره تلاش‌های این کشور به جهت کمک به احیای توافق هسته‌ای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی گفتگو کرده است. به نظر می‌رسد که قطر می‌تواند محل گفتگوهای کارشناسی میان دو کشور شود. در همین حال دبیر کل سازمان ملل از بیانیه صادره در پایان 41مین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که 5 ژانویه گذشته در عربستان سعودی برگزار شد استقبال کرد. در همین حال وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روابط و همکاری میان دو کشور و راه‌های تقویت آن به ویژه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین تحولات اوضاع در ایران، نحوه احیای برجام، لیبی، یمن و انتخابات پیشرو در فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه مانند دیگر مقام‌ها در دولت با تکرار موضوع شکست آمریکا در مقابل ایران و شکست فشار حداکثری در ایران، بار دیگر بازگشت به برجام را تنها راه پیشروی آمریکا عنوان کرد و با اشاره به اینکه در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی به عهد خود پایبند مانده است گفت: در حال حاضر نوبت آمریکاست که شعار خود در بازگشت به جهان را با کنار گذاشتن تحریم‌ها اثبات کند. ربیعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر انسانی ترین تحریم‌هایی دانست که جهان به خاطر می‌آورد و خاطر نشان کرد دولت آمریکا تا امروز از برداشتن کوتاه‌ترین گامی که نشانگر تلاش برای اعتماد سازی باشد خودداری کرده است. علی ربیعی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از ملت‌های دیگر باور دارد که هیچ راهی جز دیپلماسی برای حل اختلاف جاری نیست، تأکید کرد دیپلماسی نمی‌تواند بدون حسن نیت و نشان دادن صداقت آغاز شود. سخنگوی دولت در عین حال تأکید کرد دولت و مذاکره کننده ها در دولت به عنوان وکلای مردم در احقاق حق ضایع شده ملت در تعقیب دیپلماسی، چه از راه سازوکارهای چند جانبه و چه از راه مجامع بین المللی کوتاه نخواهند آمد. وی افزود: آنها در عین حال هرگز تن به بازی بی پایانی نخواهند داد که هدف از آن خریدن زمان برای دولت آمریکا و به تعویق انداختن لغو تحریم هایی باشد که رنج مردم را تمدید می کند. ربیعی افزود: جمهوری اسلامی آماده است تا هر پیشنهاد عادلانه و صادقانه ای را برای حل این اختلاف بشنود، اما در همان حال تأکید کرد جمهوری اسلامی بیشتر منتظر است اقداماتی را در عمل ببیند. و یادآور شد این اقدامات است که میتواند به تدریج موجب بازسازی اعتماد از دست رفته شود. بسیاری از تحلیلگران تاکنون بارها هشدار دادند که این جمهوری اسلامی است که بیش از آمریکا به احیای برجام و لغو تحریم‌ها نیاز دارد و باید بتواند بازی را به گونه‌ای هدایت کند که در همان حال که ضمانت اجرای لازم برای لغو تحریم‌ها را دریافت می‌کند، ملت ایران را هم گرفتار بازی فرسایشی چه کسی اولین قدم را بردارد نکند. دستیار رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش به توافق بین ایران و آژانس در هفته گذشته اشاره کرد و با بیان این موضوع که دولت قانون مصوب مجلس را به نحوی اجرا کرده که ضمن احترام به قانون به جامعه بین المللی هم این اطمینان را بدهد که برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ذیل نظارت‌های مشروع بین المللی و در مسیر صلح‌آمیز باقی خواهد ماند، تأکید کرد توافق بین ایران و آژانس حامل پیامی روشن دال بر حسن نیت جمهوری اسلامی است که فرصت دادن به دیپلماسی بوده است. ربیعی در عین حال خاطر نشان کرد هر اقدامی خلاف انتظار جمهوری اسلامی آثاری مخرب بر فرایندهای دیپلماتیک خواهد داشت و می تواند پنجره های فرصت را به سرعت ببندد. وی از مقام‌های اروپایی خواست تا عاقلانه و دوراندیشانه رفتار کنند و ارزش لحظات گذرا و برگشت ناپذیر را بدانند. ربیعی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به دیپلماسی متعهد است و اطمینان دارد که در آینده نزدیک قانونمندی بر زیاده‌خواهی و زورگویی غلبه خواهد کرد. به نظر می رسد که برخلاف تصور دولت، جامعه بین المللی این پیام روشن را از جمهوری اسلامی ایران و توافق بین ایران و آژانس دریافت نکرده است و عدم اطمینان جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران که در پی عدم اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی به جهان ارسال شده، جامعه جهانی را واداشته تا با برنامه ریزی برای برگزاری نشست برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این نگرانی را به گوش جمهوری اسلامی ایران برساند. در حالی که وزارت نیرو در اقدامی عجیب خواستار ثبت سند و مالکیت 42 تالاب کشور به نام وزارت نیرو شده است، گزارش‌ها حاکی از اعتراض رئیس سازمان محیط زیست نسبت به این اقدام است. بنابر گزارش‌ها، رئیس سازمان محیط زیست طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف سند زدن 42 تالاب به نام وزارت نیرو شده است. به گفته مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو با اظهار بی‌اطلاعی در این خصوص گفته است این اقدام توسط وزارت نیرو صورت نگرفته و ثبت اسناد خودش مستقلاً تصمیم گرفته که این سندها را به نام وزارت نیرو بزند. گرچه وزارت نیرو نسبت به صدور اسناد اظهار بی‌اطلاعی کرده، ولی در همان حال گزارش‌های سازمان محیط زیست حاکی از آن است که برخی از این تالاب‌ها مانند تالاب انزلی و برخی دیگر قبلاً به نام وزارت نیرو ثبت سند شده است. سازمان محیط زیست ضمن اعلام این خبر که سازمان به معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم مراتب اعتراض خود را اعلام کرده، گفته که سازمان محیط زیست برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه میزند و هر کاری که لازم باشد میکند تا این کار متوقف شود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تالاب‌ها و دیگر منابع محیط زیست در مالکیت دولت نیست و جزء اموال عمومی محسوب می شود و دولت حق ندارد که بخشی از این اموال عمومی را در تملک خود در بیاورد و یا اینکه آنها را مورد معامله قرار دهد. در این حال سازمان محیط زیست از فروش و اجاره بستر تالاب‌ها توسط وزارت نیرو ابراز نگرانی کرده و گفته است که وزارت نیرو به علت خشک بودن بستر تالاب نمی‌تواند آنها را به فروش برساند، اما می‌تواند آنها را اجاره دهد. مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بیان این موضوع که بستر تالاب ولو آنکه خشک شده باشد باید آزاد باقی بماند، گفته است ممکن است وزارت نیرو همانند اجاره دادن حریم و بستر رودخانه با حریم تالاب‌ها هم همین کار را بکند. این در حالی است که آسیب به محیط زیست و تلاش برای تصرف بخشی از اموال عمومی و انفال به نام سازمان‌ها و نهادهای دولت نه تنها امری جناحی و حزبی نیست، بلکه به رویکرد خاص برخی افراد در نهادها و سازمان‌های متولی مربوط می‌شود که با وجود موانع قانونی همواره در هر سازمانی افراد یا گروه‌هایی وجود دارند که مدعی مالکیت بخشی از اموال عمومی یا انفال به نام خود می‌شوند و معمولاً هم در فقدان قوانین محکم در این خصوص در این کار موفق هم می‌شوند. در حالی که حدود یک سال از حمله موشکی جمهوری اسلامی به عین الاسد در واکنش به کشتن سلیمانی می‌گذرد، پنتاگون به تازگی با انتشار تصاویری ضمن اعلام این موضوع که از حمله ایران به عین الاسد اطلاع داشته، از میزان تخریب عین الاسد به خاطر حمله موشکی ایران هم پرده برداشته است. بنابر اخبار جدیدی که به تازگی منتشر شده، در این واقعه که به خاطر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری به یکی از تلخ‌ترین خاطرات ایرانی‌ها هم تبدیل شده است، برخلاف اخبار پیشین که گفته شده بود پایگاه آسیب زیادی در اثر این حمله ندیده، بر اساس اخبار منتشر شده جدید میزان تخریب و تاثیرگذاری در پایگاه تکان دهنده بوده است. به گفته برخی تحلیلگران، آمریکا در این پایگاه به خاطر قدیمی بودن که از زمان صدام حسین بوده است، حتی امکان پدافند خونسازی حمله موشکی ایران را نیز در اختیار نداشته و با وجودی که از حمله به پایگاه مطلع بوده، عملا نتوانسته اقدام قابل توجهی در جلوگیری از حمله یا خونسازی حمله انجام دهد. به گفته ناظران، تقریبا تمام موشک‌ها با دقت به پایگاه اصابت کرده و شرایط سختی را برای آمریکایی‌ها در پایگاه ایجاد کردند. این در حالی است که به گفته ناظران پایگاه حتی پناهگاه مناسب به تعداد کافی را در اختیار نداشته است و آمریکا به خاطر احتمال حمله هشت شبی بعد از حمله موشکی امکان خارج کردن همه افراد خود از پایگاه را نداشته و حدود 2000 نفر در پایگاه باید می‌ماندند، ولی پایگاه تعداد کافی پناهگاه مناسب نداشته. این حمله که در پی اقدام آمریکا در کشتن سلیمانی در عراق صورت گرفته بود، پیش از انجام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی تحت عنوان انتقام سخت از آن یاد می‌شد. اما پس از انجام حمله و با اقدام سپاه در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری که ابعاد آن همچنان مبهم است، به یکی از تلخ‌ترین رویدادهای جمهوری اسلامی تبدیل شد و جمهوری اسلامی حتی نتوانست روی این حمله موشکی به عین‌الاسد هم مانور تبلیغاتی چندانی بدهد و عمده تلاش سپاه پاسداران پس از این حمله معطوف عذرخواهی به خاطر هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و توضیح درباره این اتفاق شد. موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی در مصاحبه‌ای به ابعاد انتخابات سال آینده و سرخوردگی جامعه برای حضور در انتخابات پرداخته است. وی در این مصاحبه می‌گوید وقتی مردم احساس کنند برای انتخاب آنها احترام قائل نیستند و یک عده‌ای هر کسی را خواستند تایید و هر کسی را نخواستند رد می‌کنند و فضا را محدود می‌کنند به چیزی که خودشان می‌پسندند، مردم بی‌تفاوت می‌شوند. دوم این که فشارهای بیش از حد به جمهوری اسلامی، دولت و ملت کاملا مشهود است. مردم این را می‌بینند، اما انتظاری که از حکومت، دولت و دست‌اندرکاران امر دارند این است که مشکلات مردم را ببینند و برای آن چاره اندیشی کنند و اگر نمی‌توانند راه حلی پیدا کنند، لااقل با مردم همدردی کنند. وی افزود مجموعه این عوامل باعث شد که در اسفند سال گذشته مردم از صندوق‌های رأی فاصله بگیرند. این یک واقعیت است و هیچ کس در داخل و خارج از ایران نیست که این مسئله را قبول نداشته باشد که مردم ما در انتخابات اسفند 98 حضور پیدا نکردند. وی همچنین راه خروج از این بحران را این دانست که مردم احساس کنند مطلوب آنها همین صندوق رأی است و صندوق رأی واقعا برای کل جریان حاکمیت مبناست. همچنین دستگاه‌های نظارتی مثل شورای نگهبان بپذیرند که مردم می‌خواهند رأی آنها دیده شود. مردم می‌خواهند احساس کنند که رأی آنها واقعی است. برای رسیدن به چنین موقعیتی رهبر جمهوری اسلامی باید بپذیرد که نمیتواند هم نام جمهوری را حفظ کند و هم از شورای نگهبان برای ابزاری در رد صلاحیت افراد توانمندی استفاده کند که با سیاست‌های وی در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی مخالف هستند. به گزارش رویترز با کاهش شدید ارزش پول لبنان که حدود 85% از ارزش خود را از دست داده است و به کمترین میزان خود سقوط کرده، معترضان به رکود اقتصادی و بحران اقتصادی و انباشت فقر بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. معترضان به خیابان‌ها آمده و با برپا کردن آتش و سوزاندن لاستیک جاده‌ها را مسدود کردند. به گزارش رویترز، لبنان اکنون با یک بحران مالی دست به گریبان است و فقر به شدت افزایش یافته و مردم به سپرده‌های خود دسترسی ندارند. با کاهش ارزش پول، قیمت کالاهای مصرفی مانند غلات تقریباً 3 برابر شدند. به گزارش CNN، گرگ آبوت، فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، در اقدامی جنجالی و بی‌سابقه الزام مردم به استفاده از ماسک را لغو کرد و گفت همه کسب و کارها می‌توانند از ابتدای هفته آینده بازگشایی شوند. فرماندار تگزاس گفت دیگر کسی نمی‌تواند به مردم بابت ماسک نزدن جریمه صادر کند. اما اگر وضعیت ابتلاها و مرگ و میر دوباره بالا رفت، قوانین به حالت اولیه باز خواهند گشت. بی گفت الان وقت آن است که تگزاس به صورت 100% بازگشایی شود. ما از 10 مارس به طور کامل بازگشایی خواهیم داشت. فرماندار تگزاس گفت به خاطر تزریق 7.5 میلیون واکسن کرونا دیگر میتوان محدودیت‌های کرونایی را لغو کرد. تا پایان ماه مارس هر تگزاسی دست کم 1 بار واکسن کرونا را تزریق خواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بیشتر ایالت‌های آمریکا بعد از افزایش توزیع واکسن شاهد کاهش معنادار در تعداد بستری‌های کرونایی و مرگ و میر ناشی از این ویروس هستند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید شرایط تولید واکسن در این کشور به خوبی پیش می رود و دولت آمادگی دارد تا همه شهروندان بزرگسال را تحت پوشش واکسن قرار دهد. او میگوید بدین منظور تا ماه ژوئیه 600 میلیون دوز واکسن در همه ایالت‌ها توزیع خواهد شد. آقای بایدن میگوید طرح قرارداد خرید واکسن با شرکت‌های تولیدکننده آن پیش از دولت او توسط دولت پرزیدنت ترامپ بسته شده بود، اما دولت جدید این قرارداد را اصلاح و گسترده‌تر کرد. او میگوید این یک سرآغاز روشن برای طرح واکسیناسیون سراسری در امریکا است، اما هنوز باید کارهای بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. آقای بایدن گفت طرح واکسیناسیون کرونا بزرگترین طرح واکسیناسیون در 100 سال گذشته امریکا است. ثبت نام در اغلب ایالت‌های امریکا برای واکسیناسیون شهروندان این کشور آغاز شده و از سوی دیگر دولت در گفتگو با کنگره در حال نهایی کردن طرح کمک اقتصادی 1.9 میلیارد دلاری است که هدفش کمک مالی بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی و همینطور چک‌های پرداخت مستقیم به مردم است. آقای بایدن روز سه‌شنبه از کنگره درخواست کرده هرچه سریع‌تر این طرح را بررسی و تایید کنند. در سوی دیگر با تایید واکسن شرکت جانسون اند جانسون، این شرکت به عنوان سومین تولید کننده بزرگ واکسن در امریکا به این طرح پیوسته است. تا کنون نزدیک به 60 میلیون امریکایی در امریکا واکسن دریافت کردند. جو بایدن روز سه‌شنبه با ارائه آمار جدیدتری اعلام کرد که طرح توزیع واکسن هفتگی در امریکا اکنون به هفته‌ای 18 میلیون دوز رسیده است. با این همه آقای بایدن از مردم خواست همچنان با دقت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مراقبت‌های شخصی را در دستور کار خود قرار دهند. او گفت ممکن است باز هم به دلیل شیوع نوع جدید کرونا و عوامل دیگری شرایط رو به وخامت بگذارد. با این همه آقای بایدن گفت دولت آمادگی دارد تا در این زمینه از شهروندان مراقبت کند. جو بایدن همچنین از مسئولان بهداشتی امریکا خواسته که طرح واکسیناسیون معلمان و کادر آموزشی کشور را تا پایان ماه مارس و اوایل بهار نهایی کنند. تا کنون حدود 500 هزار نفر در امریکا بر اثر همگیری کرونا جان خود را از دست دادند و مشاغل بسیاری از این بابت تعطیل شده یا دچار آسیب جدی شدند. با این همه به نظر می رسد با جدیت دولت و تلاش شبانه روزی مسئولان بهداشتی خبرهای امیدوار کننده در این زمینه هر روز بیشتر شنیده می شود.